با سلام و روز بخیر. سی بجی بعد از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. در یک ساعت دیگه که با رادیو آزادی استید خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. در سطر از این گزارش ها میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان در مورد گزارش گروه بین المللی بحران مبنی بر موجودیت اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی عکس العمل نشان داده. در این مورد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم که بعداً معرفی میکنیم. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و گم شده ها در نیمه دوم نشر میشوند. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که وزرای خارجه کشورهای جی 7 و متحدین شرقی میانه ایشون امروز در ایتالیا جلسه میکنند. همین خبرها و دیگر رویدادهای بین المللی بعدن. اما اکنون نورالله شایان با تازه ترین اخبار افغانستان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنین به سرخط خبرها. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان موجودیت اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی را رد کردند. مشران جرگی افغانستان از افزایش قتل‌های هدفمندانه در کابل نگران است. و 69 زندانی حزب اسلامی که قرار بود دیروز رها شوند هنوز هم در بند به سر می برند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان گزارش گروه بین المللی بحران مبنی بر موجودیت اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی و مقرری ها بساس قومیت را رد کردند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که در مسائل بزرگ کشور اتحاد نظر میان سران حکومت موجود است.
رهبران حکومت وحدت ملی از مسائل بسیار بحث برانگیز و جنجالی با همکاری و هماهنگی هم عبور کردند. بحث قانون انتخابات، بحث تذکره الکترونیک و همچنان فعلا روی موضوع برگزاری انتخابات مشترکاً کار میکنند. در مسائل امنیتی، اقتصادی هم نظری وجود دارد.
از سوی هم جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در حکومت از تمامی جغرافیای افغانستان نقش دارند و مشارکت سیاسی در نظر گرفته شده است. این در حال است که گروهی بین المللی بحران در تازه ترین گزارش خود نوشته که با گذشت 2.5 سال از تشکیل حکومت وحدت ملی آینده این حکومت و در سطح بزرگتر ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است. مشران جرگی افغانستان میگوید که در این اواخر قتل‌های هدفمندانه، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه در نقاط مختلف شهر کابل افزایش یافته است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز از کمیسیون دفاعی و امنیتی این جرگه خواست تا مسئولین امنیتی کابل را در نشست‌های آینده فرا بخواند. این تشویش نزد تمامی سناتوران است. از کمیسیون دفاعی و امنیتی می خواهیم که مسئولین امنیتی کابل را بخواند و تشویش سناتوران و مردم را رفع کنند. این در حال است که صبح امروز یک افسر اردوی ملی در سایه حوزه پنجم امنیتی شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. دو کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری نیز روز گذشته در چهارراه قنبر از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. و قرار بود که 69 تن از زندانیان حزب اسلامی دیروز از بند رها شوند، اما حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که این زندانیان تا هنوز رها نشده است. حمید عزیزی سخنگوی این حزب امروز به رادیو آزادی گفت که در موافقتنامه صلح ضرب العجل برای رهایی زندانیان 2 ماه تعیین شده بود اما تا هنوز عملی نشده است. وی گفت که موقفشان این است تا تمامی زندانیان بدون قید شرط باید رها شوند. کمیسیون تطبیق توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
رادیو آزادی. وزرای خارجه کشورهای جی 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان و متحدین شرق میانه‌شان امروز در ایتالیا جلسه دارند که هدف آن منصبی ساختن بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است. این دیدار چند ساعت قبل از آن صورت می‌گیرد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا قرار است راهی مسکو حامی اصلی اسد گردد. اجلاس جی 7 که در شهر شمال غربی لوکای ایتالیا برگزار می شود با حضور 5 وزیر خارجه از کشورهای منطقه که مخالف حاکمیت اسدند برگزار می شود. این کشورها عبارتند از ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اردن و قطر. فشارها بالای روسیه زیادند تا روابطش با اسد را در حال قطع کند که اتهامات وجود دارند که حکومت وی هفته گذشته حمله کیمیاوی را بر منطقه تحت کنترل شورشیان انجام داد. در این حمله که در شهر خان شیخون ادلیب صورت گرفت 84 فرد ملکی کشته شدند. بریتانیا و کانادا گفته بودند اگر روسیه به داشتن رابطه با اسد ادامه دهد تحریمات بر مسکو افزایش خواهد یافت. ولی بر اساس تازه ترین خبر در نشست امروز وزرای خارجه کشورهای جی 7 و متحدین شرق میانهشان روی وضع تحریمات بر روسیه به دلیل حمایت از رژیم اسد توافق نشد. رحمت اکیلوف مرد 39 ساله ازبکستانی که متهم به کشتن 4 نفر در حمله لاری هفته گذشته در استکهلم مرکز سویدن است به گناهش اعتراف کرده است. این مسئله را وکیل مدافع اکیلوف ابراز داشته و به خبرنگاران گفت موکلش در جریان تحقیقات امروز به جرمش اعتراف کرد. تحقیقات به این هدف صورت گرفت تا تصمیم گرفته شود که آیا اکیلوف قبل از محاکمه در توقیف بماند یا نه. هانس هرمن معاون لوید سارنوال سویدن تایید کرد که اکیلوف متهم به عمل تروریستی بود. دان الیاسون رئیس پلیس سویدن دیروز گفت مقامات تا حد زیاد مطمئنند که مجرم اصلی حادثه 7 اپریل را دستگیر کردند. یک فرد دومی نیز در این رابطه دستگیر شده است ولی پلیس هویت این فرد را افشا نکرده است. ثبت و راجستر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران امروز آغاز شد. این ثبت نام 5 روز ادامه می‌یابد. نامزدان واجد شرایط در این پروسه از سوی شورای نگهبان برگزیده می‌شوند که متشکل از گروهی از ملاهای پرنفوذ است. این شورا گذشته طولانی از حذف نامزدان لیبرال، اصلاح طلب و زنان دارد. ایرنا آژانس خبری رسمی ایران گزارش داده که لست نامزدان پذیرفته شده به تاریخ 27 و 26 و ببخشین 26 و 27 اپریل از سوی وزارت داخله منتشر خواهد شد. انتظار می رود رئیس جمهور حسن روحانی یکی از این نامزدان باشد. در اثر یک انفجار در قرارگاه پلیس در شهر دیارباقر ترکیه 4 تن زخمی شدند. این حادثه 4 روز پیش از آن رخ داده است که قرار است یک همه‌پرسی در مورد افزایش صلاحیت‌های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بر راه بیفتد. و خبر آخر که اولین قطار باربری که از بریتانیا به چین می رود امروز بر راه افتاده و قرار است قبل از آن که به منزل مقصودش در چین برسد از روسیه و ازبکستان بگذرد. این ریل مسافه 12000 کیلومتر را پی می کند و اموال مختلف را از بریتانیا به چین می برد. سفر این ریل که مسیر باستانی رای ابریشم را می پیماید 3 هفته را در بر می گیرد و این زمان نصف مدت است که برای انتقال این اموال با کشتی نیاز است. این ریل سرخ رنگ را که سرمایه گذاری صنعتی یوو تایمکس مدیریت می کند بخشی از اقدام مسما به یک کمربند یک راه است که به ابتکار رئیس جمهور شی جین پینگ آغاز شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 39 دقیقه پس از چاشت و وقت کابل است. در ادامه این برنامه عکس العمل ریاست جمهوری افغانستان در مورد گزارش گروه بین المللی بحران مبنی بر موجودیت اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی در جریان برنامه برایتان میگوییم. آیا حمله بالای دو کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد را میتوان یک زنگ خطر در روند مبارزه با فساد در افغانستان تلقی کرد؟
باید حکومت این حادثه دیروز به مثابه یک زنگ خطر و هشدار باش تلقی بکنه.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد بود. وزارت تجارت و صنایع افغانستان از برگزاری نشست ابتیکا در آینده نزدیک میان کابل و اسلام آباد خبر میدهد. این که هدف از برگزاری نشست چیست؟
هدف از نشست فعالان ابتیکا بس بالای موافقت نمایی که افغانستان و پاکستان وضعیت از رو دارن.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های افتوار در جستجوی انصاف و گمشده ها در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه گمشده ها پیام های شما به عزیزانتان نشر می گردد.
من یک نفر مبلغ 220,000 تومان قرضدار هستم. بایسی عبدالله اگر خودش یا اعضای تومل صدای مرا می شوند.
از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاه است و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این برنامه مرا همراهی می کنه. ریاست جمهوری افغانستان در مورد گزارش گروه بین المللی بحران مبنی بر موجودیت اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی و مقرری ها به اساس قومیت عکس العمل نشان داده است. ای در حال است که گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارش خود گفته که با گذشت 2.5 سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، آینده این حکومت در سطح بزرگتر ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است. در این گزارش گفته شده که حکومت دچار اختلافات درونی و با عدم هماهنگی روبرو با تجدید فعالیت شورشیان نیز مواجه می باشد. همکارم جاوید حسن زاده امین اکنون در استیدیوی کابل رادیو آزادی است و در مورد عکس العمل ریاست جمهوری افغانستان در پیوند به گزارش جزئیات میدهد.
ریاست جمهوری و ریاست جای افغانستان گزارش اخیر گروه بین المللی بحران که رهبران حکومت وحدت ملی را به اختلافات داخلی و گماشتن افراد به اساس قومیت متهم کرده است عکس العمل نشان داده و آن را رد میکند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت روی مسائل مهم اجنا و اختلاف نظر نداشته و در قسمت تعیینات نیز مشارکت ملی در نظر گرفته شده است.
در رهبری حکومت وحدت ملی در مسائل کلان و عمده ملی یک اتحاد نظر وجود دارد که رهبران حکومت وحدت ملی از مسائل بسیار بحث برانگیز و جنجالی با همکاری و هماهنگی هم عبور کردن. کاملا بس قومی رد میکنیم، مشارکت سیاسی در افغانستان در نظر گرفته میشه ولی مبنای استخدام ها شایسته سالاری.
آقای مرتضوی گفت ممکن در سطح پایین حکومت اختلاف وجود داشته باشد اما این اختلافات قابل نگرانی نیست. این در حال است که گروه بین المللی بحران که مرکز آن در بروکسل مرکز کشور بلژیم است رهبران حکومت وحدت ملی را با اختلافات داخلی و تقسیم چوکی ها به اساس قومیت متهم کرده است. با اساس گزارش اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی به خاطر ابهام در ماده های توافقنامه سیاسی است که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله و میانجیگری وزیر خارجه پیشین امریکا امضا کردند. در گزارش گفته شده است که رهبران حکومت وحدت ملی در چوکی های مهم ملکی و دولتی متحدینشان را تعیین کرده و تا حد زیاد این تعیینات به اساس قومیت صورت گرفته است. در گزارش به صورت خاص ادعا شده است که آقای غنی قوم پشتون و عبدالله عبدالله قوم تاجک را در پست های مهم حکومتی تعیین می کنند. این گروه ادامه این وضعیت را قابل نگرانی خوانده و بر هماهنگی میان رهبران حکومت وحدت ملی تاکید می کند. اما ریاست اجرایی هماهنگی بهتر بین رهبران حکومت وحدت ملی سخن گفته و موضوع گماشتن افراد به اساس قومیت در چوکی های مهم دولتی را رد می کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی
اطوله که هر برخه چه دوی به قوی بحثون را فرده کردی به گزارش اصلا درسته نده. به ملی اوان حکومت که در افغانستان در طول قومونو عدیلانه نمایندگی سگه و طوله که هیچ دول مقرری در شخصی قومی علایه کمان فاس نرسگه. تو همه در چیده حکومت رهبران به هیواد به لوی مسائل و به ارتباط مهم ملی و نفی و به ارتباط هیچ را از اختلاف نداری.
در این حال خالد سعادت کارشناس مسائل سیاسی افغان گزارش گروه بین المللی بحران را تایید کرده و میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی به سبب اختلافات داخلی و جنجال ها بر سر تعینات نتوانستند که تا حال یک حکومت خوب را برای مردم به میان آورند. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی کابل.
گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارشش ادعا کرد که اختلافات نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی در افغانستان وجود دارد، اما ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان این گزارش را امروز رد کردند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت که در مسائل بزرگ کشور اتحاد نظر میان سران حکومت موجود است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید اگر قتل کارمندان ادارات مبارزه با فساد دوام یابد، روند مبارزه با این پدیده در افغانستان با چالش مواجه خواهد شد. حسین فخری رئیس این اداره این را امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت. آقای فخری این سخنان را پس از آن مطرح می کند که روز گذشته دو کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری از سوی افراد موصله ناشناس کشته شدند. عبادالله آنانزاد در این مورد با آقای فخری مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد چگونگی حادثه و ای که از نظر از این اداره چی کسان در حادثه دست دارن پرسیده.
یکی حادثه دیروز از سوی چی کسان صورت گرفته این بهتر است که از مراجع کشفی و امنیتی شما بپرسید. اما به هر صورت این حادثه که در سر از دو تن از کارکنان مرکز عدلی و قضایی به شهادت رسیدن نشان میده که با جدی شدن کار و فعالیت مرکز عدلی و قضایی بانهای مافیایی و همکارای توریستشان هم در زیر علاشه نمیشین نشنن و از قبل و کشتار کارکنایی که وظایفشان با جدیت و قاطعیت به انجام میرسانن هم دریغ نمیورزن. اداره حالی مبارزه علیه فساد اداری در حالی که عمل وحشیانه را شدیدن تقویه میکنه و به خانوادان دونا تسلیت میگن، از مقامات دولتی و مراجع امنیتی می طلبه که جنایت دوروزی را به مثابه یک کشدار باش تلقی بکنن و در قسمت دفع و طرد مخاطرات و کشف و دستگیری عاملین حادثه هم توجه لازم را مبذول بکنن. در غیر از او این تداوم حوادث خونبار در عرصه مبارزه علیه فساد اداری تاثیرات سوی را و بار خواد داشت و خواد آورد و مشکلات دیگه را ایجاد خواهد.
جناب فخری صاحب، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در این اواخر قضایا و پرونده های مهم فساد را مورد بررسی قرار داد و تعداد از افراد را نیز در پیوند به چین قضایا محکوم نمود. آیا این حادثه پیوند با این پرونده ها دارد یا خیر؟
ما فکر میکنم که به ارتباط نیست، ای با پرونده های بزرگ فساد داری و باید مراجع امنیتی دقت بکنن و مطالعه بکنن که امی کارکنایی که دیروز به شهادت رسیدن در کدام پرونده های فساد داری کار و فعالیت داشتن و ارتباطات و پیوند های احتمالی زیر مورد تحلیل و ارزیابی امنیتی خود قرار بدن.
ادامه این چنین وضعیت چقدر بالای کارکردهای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و در کل روند مبارزه با فساد اداری تاثیرگذار خواهد بود؟
من فکر میکنم که اگر مراجع امنیتی و مقامات رهبری دولت در این زمینه توجه نکنه و تدابیر لازم در قسمت کارکنان مرکز عدلی و قضایی چی در محلات کارشان و یا خارج از او اتخاذ نکنن و خدای نکرده این حوادث خونبار تداوم پیدا بکنه، حتما عواقب بدی در عرصه مبارزه با فساد اداری و همچنین در قسمت روحیه و مورال کارکنان مرکز عدلی و قضایی به بار خواهد آورد. باید حکومت این حادثه دیروز به مثابه یک زنگ خطر و هشدار باش تلقی بکنه و در قسمت تدابیر امنیتی و حمایت و حفاظت کارکنان مرکز عدلی و قضایی و همچنین تمام کارکنانی که در عرصه مبارزه با فساد اداری کار و فعالیت دارند باید توجه بیشتر معطوف بسازند.
حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند اخیراً برخی از قماندانان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار سلا برداشته و بر علیه حکومت افغانستان می جنگند. رحمت الله اچکزه یکی از سناتوران در نشست عمومی امروز ای جرگه گفت ای قماندان ها از توافقنامه صلح با حکومت مایوس شده و دوباره سلا برداشتند. در این حال یکی از سخنگویان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با رد این ادعا می گوید که پس از امضای توافقنامه صلح هیچ یک از اعضای این حزب بر علیه حکومت اقدام به جنگ نکرده. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
پس از گذشت حدود 7 ماه از امضای توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، برخی از اعضای مشران جرگه می گویند شماری از قماندانان این حزب از صلح با حکومت مایوس شده و بر علیه نظام افغانستان قرار گرفتند. رحمت الله اچکزی یکی از این سناتوران در نشست عمومی روز سه شنبه مشران جرگه از این مسئله ابراز نگرانی کرد و انتقاد کرد که توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی نیز با درستی عملی نشده است.
والی لغمان قبلا گفته بود که یک تعداد قماندانان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دوباره به کوه‌ها بالا شده سلاح گرفته و بر ضد حکومت می جنگند. این 100% واقعیت دارد، به خاطر که افرادی که در کوه‌ها بودند و برای مدت کوتاه به خانه آمده بودند مطلق مایوس شده و دوباره به کوه‌ها رفته و بر علیه دولت می جنگند.
پیش از این مقام‌های محلی لغمان گفته بودند که شماره از اعضای سابق حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در بخش‌های از افغانستان بر علیه حکومت این کشور می‌جنگند. مقامات محلی لغمان گفتند که به اساس معلومات از محل شماره از قماندانان سابق این حزب و فرزندان آنان در کنار طالبان علیه نظام کنونی می‌جنگند. حکومت افغانستان در ماه میزان سال گذشته توافقنامه صلح با حزب اسلامی را امضا کرده و برای تطبیق ماده‌های آن کمیسیون را تعیین کرد. به اساس یکی از بخش‌های این توافقنامه اعضای این حزب باید سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و به پروسه صلح بپیوندند و همچنان اعضای حزب اسلامی که در زندان‌های دولتی محبوس هستند نیز رها گردند. در این حال یکی از سخنگویان حزب اسلامی ادعاها در خصوص جنگیدن اعضای این حزب در برابر حکومت را رد کرده و این کار را دست درازی کشورهای بیرونی در بخش صلح افغانستان می‌داند. حمید عزیزی تاکید می‌کند که پس از امضای توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی برخی از اعضای این حزب توسط مخالفان حکومت افغانستان نیز در نقاط مختلف کشور کشته شدند. آقای عزیزی گفت:
من به صراحت عرض می‌کنم که به هیچ وجه هیچ کدام از افراد حزب اسلامی و هیچ کدام از متحدین حزب اسلامی افغانستان بعد از امضای موافقتنامه صلح حتی یک مرمی هم به طرف دولت افغانستان و منافع دولت افغانستان و متعلقات دولت افغانستان شلیک نکردند.
در این حال آقای عزیزی انتقاد می‌کند که حکومت افغانستان در تطبیق موادات توافقنامه صلح با کندی عمل کرده و با این کار بسیاری فرصت‌ها از دست می‌رود. وای در مورد آزادسازی محبوسین حزب اسلامی نیز می‌گوید انتظار می‌رفت روز دوشنبه به تعداد 69 تن از اعضای حزب اسلامی از زندان رها کردند، ولی با گفته وای بنا بر دلایل نامعلوم تا حال آزاد نگردیده و در این حال تاکید می‌کند که باید همه زندانیان این حزب آزاد گردند. خواستیم نظر حکومت افغانستان را نیز در این موارد داشته باشیم، مگر با وجود تلاش‌های زیاد کسی حاضر به پاسخ با ما نشدند. اما پیش از این سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در خصوص جنگیدن اعضای این حزب گفته است که پس از امضای توافقنامه صلح، اعضای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اقدام به جنگ در برابر نیروهای امنیتی کشور نکردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3:25 پس از ظهر به وقت کابل است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید در آینده نزدیک نشست اپتیکا میان افغانستان و پاکستان برگزار می شود. مسافر قوقهندی، سخنگوی وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت به شمول اپتا یک سلسله مسائل اقتصادی و تجارتی دیگر نیز در این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. نورالله شایان جزئیات دارد.
بانک تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان در روابط تجاری هر دو کشور تأثیر منفی بر جا گذاشته است، ولی از سوی مقامات هر دو کشور تلاش صورت می‌گیرد تا راه حل برای مشکلات تجارتی دریافت شود و مشکلات موجود حل گردد. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، بروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نشست هفتم اپتیکا که بخش تکنیکی اپتا را تشکیل می‌دهد، روی مشکلات تجارتی میان هر دو کشور به گونه دو جانبه، چند جانبه و به سطح بین‌المللی روی دریافت رای حل‌های برای مشکلات موجود بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت.
هدف از نشست فعالان اپتیکا بحث بالای امو موافقتنامه و موافقتنامه دیگه که افغانستان و پاکستان وضعیت از رو دارن، در اونجا بحث و تبادل نظر رو خواهد کرد. هدف از این نشست ها آوردن تسهیلات بیشتر و عملی کردن موافقتنامه های دو جانبه و چندین جانبه که در منطقه است با پاکستان می باشه.
ابتا یا موافقتنامه همکاری ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان در سال 2010 میلادی برای 5 سال به امضا رسید. بر اساس مواد این موافقتنامه تجار افغان می توانند کالاهای تجارتیشان را از طریق بنادر کراچی و واگه به هند صادر کنند و بالمقابل تجار پاکستان می تواند کالاهای تجارتی را از طریق افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی انتقال نماید. بانک میاد این توافقنامه ختم شده است، ولی مقامات افغان میگویند که انوز هم این توافقنامه مدار اعتبار است. در این حال برخی از تجار افغان از تطبیق موافقتنامه اپتا ابراز ناخرسندی میکنند و میگویند که پاکستان هیچ وقت مطابق مواد این توافقنامه عمل نکرده است. تلاش ها برای حل مشکلات تجارتی در حال صورت می گیرد که پاکستان چند قبل تمامی راه های مواصلاتی و ترانزیتی زمینی اش را با افغانستان بست و میلیون ها دلار خساره به تجار هر دو کشور وارد کرد. از طرف دیگر اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید می کند که در نشست پیشرو باید در قسمت وارد نمودن تعدیل در برخی از مواد موافقتنامه اپتا با جانب پاکستان صحبت صورت گیرد. سیام‌الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
بسیار مهم است تا موافقتنامه اپتا تجدید نظر صورت گیرد و باید در آن تعدیل وارد گردد، با گونه متوازن باشد و جنبه عملی هم داشته باشد و از سوی هر دو کشور افغانستان و پاکستان عملی گردد.
کارشناسان اقتصادی افغان برگزاری این چنین نشست‌ها را میان افغانستان و پاکستان به نفع دو کشور می‌دانند، ولی تأکید می‌کنند که حکومت افغانستان با موقف قوی‌تر در این نشست حضور یابد. وحید الله غازی خیل، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید در صورتی که پاکستان در قسمت تطبیق مواد این موافقتنامه عمل نکند، حکومت افغانستان می‌تواند با سازمان تجارت جهانی شکایت کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد فاضل از بدخشان پیام فرستاده و نوشته رئیس جمهور اشرف غنی باید به سرپرستی اکثر پست های مهم پایان بخشد، چرا که حکومت را به چالش خواهد کشید. عبدالرحمن از دایکندی پیام فرستاده: قانون باید بالای همه تطبیق شود، هر مقامی که در فساد اداری دست دارد مجازات شود. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته: طالبان چگونه جهاد میگویند؟ از یک سو از روسیه سلاح و مهمات میگیرند و از سوی دیگر معادن را به تاراج بردند. قاری رحمت الله روحانی از هلمند نوشته: فاسدین در هلمند باید مجازات شوند تا عبرت بگیرند. نقیب الله مجاهد از کندوز ولسوالی امام صاحب نوشته، از حکومت می خواهم تا زمینه کار را برای مردم مهیا کند. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید و تشکر که پیام می فرستید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 3:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. همکارم زرغون منگل با سرخط خبرهای تازه و مهم در خدمتتان.
ریاست جمهوری افغانستان و ریاست اجرایی این کشور گزارش گروه بین المللی بحران مبنی بر موجودیت اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی و مقرری ها بر اساس روابط قومی را رد کردند. مشرون و جرگه افغانستان می گوید که در این اواخر قتل های هدفمندانه، اختطاف و سرقت های مسلحانه در نقاط مختلف کابل افزایش یافته است. قرار بود حدود 70 تن از زندانیان حزب اسلامی دیروز از بند رها شوند، اما این حزب میگوید که این زندانیان تا حال رها نشدند. وزرای خارجه کشورهای جی 7 و متحدین شرق میانهشان امروز در ایتالیا جلسه دارند که هدف آن منزوی ساختن بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. قرار بود این وزرا روی وضع تحریمات بیشتر بر روسیه به سبب روابطش با بشار اسد توافق کنند، ولی چنین نشد. این در حال است که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا امروز وارد مسکو حامی اصلی رژیم اسد می شود و با همتای روسیش سرگی لاوروف در مورد سوریه صحبت می کند. ثبت و راجستر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران امروز آغاز شد. این ثبت نام 5 روز ادامه می‌یابد. نامزدان واجد شرایط در این پروسه از سوی شورای نگهبان برگزیده می‌شوند که متشکل از یک گروه از ملاهای پرنفوذ است. و رحمت اکیلوف مرد 39 ساله ازبکستانی که متهم به کشتن 4 نفر در حمله لاری هفته گذشته در استکهلم مرکز سویدن است به گناهش اعتراف کرده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم چند رویداد اقتصادی کشور را از همکارم خلیل سلطانی میشنوید.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در آینده نزدیک نشست اپتیکا میان افغانستان و پاکستان برگزار میگردد. مسافر قوخندی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت در این نشست به شمول اپتا با پاکستان روی برخی موافقتنامه های تجارتی بحث خواهد شد. بر اساس این موافقتنامه تاجران افغان می توانند اموال تجارتیشان را از طریق کراچی به بندر واگه و از آنجا به هند صادر کنند و پاکستان از طریق خاک افغانستان می تواند به آسیای مرکزی اموال تجارتیش را صادر نماید. این در حال است که افغانستان در این اواخر عضویت سازمان تجارت بین المللی یا WTO را به دست آورد. مقامات افغانستان انتظار دارند تا از طریق این سازمان مشکلات ترانزیتی خود را با پاکستان حل کند. اتاقای تجارت و صنایع افغانستان میگوید در حال حاضر ایران بزرگترین شریک تجارتی افغانستان میباشد. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت بعد از آن که با پاکستان مشکلات امنیتی و سیاسی افغانستان بیشتر شد، روابط تجارتی این کشور با ایران به طور بی سابقه افزایش یافته است. به گفته او کابل و تهران تاکنون به ارزش 1.8 میلیارد دلار تجارت مشترک دارد. به گفته آقای پسرلی اکنون افغانستان با پاکستان به ارزش 1 میلیارد دلار تجارت دارد که این رقم در گذشته به 2 میلیارد دلار رسیده بود. این هم نرخ برخی مواد خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل. یک بوریارد وارداتی 1150 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2330 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 45 پول، یک یورو 71 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی 290 پول و 1000 کلار پاکستانی 629 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را شنیدید. فرشتن نگاه هستم و تشکری می کنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و گم شده ها تا دقایق بعد نشر می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اما پیش از اینکه برنامه های هفتواره نشر کنیم، میشنوید که حفه بین الملل در گزارش جدید خود به موضوع اعدام‌های قضایی در کشورهای گوناگون جهان پرداخته. در این گزارش به افغانستان، ایران و پاکستان نیز پرداخته شده. ای که جزئیات از این گزارش از چی قرار است، از مصطفی صدیقی میشنوید.
عفو بین الملل در یک گزارش جدید گفته است که میزان مجموعی اعدام‌های قضایی در سال 2016 در جهان به گونه چشمگیر کاهش یافته. دلیل عمده‌اش همین است که بر اساس گزارش، شمار اعدام‌های قضایی در دو کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان کاهش یافته است. عفو بین الملل ایران و پاکستان را دو کشور خوانده که میزان اعدام‌های قضایی در آنها بلند است. به گونه مثال در ایران میزان مجموعی اعدام‌های قضایی در سال 2016 567 مورد گزارش شده، در حالی که در سال 2015 میزان این گونه اعدام‌ها به 977 می‌رسید. شیارا سانجورجو، یک مشاور تیم تحقیق عفو بین الملل در مورد مجازات مرگ، در صحبت با مرکز خبر رادیو آزادی دیروز در مورد ایران بیشتر گفت.
شمار اعدام‌ها در ایران به گونه چشمگیر در سال 2016 کاهش یافت. با وجود این کاهش، وضعیت در مورد مجازات مرگ در ایران هنوز هم بسیار نگران کننده است. در این گزارش آمده است که میزان اعدام‌های قضایی در سال 2015 به طور بی‌سابقه بلند بود و یک بخش اعظم شمار مجموعی اعدام‌هایی که در ایران انجام شدند در واقع به خاطر ارتکاب جرایم اجرا شدند که قوانین بین‌المللی به مقام‌ها اجازه نمی‌دهد چنین کنند.
سان جورجیو گفت آمار اعدام‌های قضایی در پاکستان در سال 2016 نسبت به یک سال پیش از آن 73% کاهش یافته است. اما این مقام عفو بین الملل افزوده است که هنوز هم نگرانی‌ها در مورد اعدام‌ها و صدور حکم اعدام در پاکستان موجود است. در مورد افغانستان، عفو بین الملل گفته که 6 مورد اعدام‌های قضایی را در سال 2016 در این کشور ثبت کرده که همه با جرایم وابسته به تروریسم مرتبط بودند. عفو بین الملل در مورد اعتراف‌های اجباری و بیانیه‌های در افغانستان ابراز نگرانی کرده که بر اساس گزارش، مقام‌ها از آن برای صدور حکم مجازات مرگ به هدف جلوگیری از حمله‌های تروریستی در آینده استفاده می‌کنند. سان جورجیو گفته است مقامات در افغانستان مدعی‌اند که مجازات مرگ روی تمایل تروریستان به انجام حملاتشان تأثیر گذار است، اما این مقام عفو بین‌الملل گفته که برای اثبات این ادعاها هیچ نوع شواهد موجود نیست. در این گزارش در مورد ایالات متحده آمریکا، حامی کلیدی حکومت افغانستان، هم گفته شده که در سال 2016 اعدام‌های را تطبیق کرده است. اما عفو بین الملل در گزارش خود افزوده که کاهش دوامدار شمار اعدام‌ها و همچنان صدور حکم مجازات مرگ در جریان سال 2016 در ایالات متحده ترغیب کننده بوده است. بر اساس این گزارش 20 نفر در سال 2016 در آمریکا اعدام شدند که پایین‌ترین شمار اعدام‌ها را از سال 1991 نشان می‌دهد. همچنین در این گزارش آمده که احکام مجازات مرگ در سال 2016 در آمریکا به 32 مورد می‌رسید که پایین‌ترین شمار را از سال 1973 نشان می‌دهد.
در جستجوی انصاف.
شما بجای که لیک مرا مکافات کنند، برای 7 ماه مردم مجازات کنند، مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته اختصاص یافته به مشکل محبوسین افغان در محبس نمبر 1 شهر دوشنبه تاجیکستان که میگویند به مشکلات کمبود مواد غذایی مواجه بوده و به مریضی های مختلف مبتلا شدند. حکومت افغانستان قبلا تفاهم‌نامه تبادل زندانیان را با مقامات تاجیکستان امضا کرده است و به اساس آن در سال 2010 میلادی 255 زندانی افغان به کشور انتقال گردید. اما محبوسین انتقاد دارند که این روند متوقف است و کسی در قسمت انتقالشان اقدام نمی کند. بیاید نخست بخشی از سخنان یکی از این محبوسین را بشنویم.
ما مشکل از این است که ما تعمیق قرارداده که ما داریم دولت افغانستان، ما از طریق سفارت، نه از طریق پارلمان، از طریق مشران جرگه، از وزارت پارلمانی، از خود رئیس جمهور، ما هم از امیر خانواده ما خلاص کرد. ما مصرف داریم، پول ایجا هیچ چیزی نیست بخوردن، نه تداوی است، نه دارو است. اینجا بعضی مردم مشکل مریضی، اما تکلیف عصبی پیدا کردگی از بعضی برادرها که مردم به سرنوشت نمیخواد تاجیکستان دفن کردن از امیاره. ما فقط خواهان از امی تدبیق قرارداد از اینکه ما را ببرن در وطن خودمون، ما با قانونی امی قید خود را در اونجا سپاری بکنیم. اینمی محصولین کلانی که مثال بایستوی وزارت خارجه است و بایستوی سفارت است، یک وعده و وعده که 6 نفر میتیم و 4 نفر میتیم و دولت تاجیکستانی را پیشنهاد کرده وی ما هیچ همی سرنوشت ما اگر فخ شود اینمی خب ما بخی دل ما جام شود دیره بخی از زیر دل میگم که اگر ما امیر از پیسه تلبیستان خانواده ما دیگه نان خوردن باشده میشه به خداوند قسم میخورم باشد این ایره بخی جدی میگم من ایسی اگر افغان.
چند سال است که شما در این محبس زندانی هستین؟
یک تعداد برادرها از ای سال، یک تعداد ما 4 سال، خود ما شخصا 5 سال شد. یک تعداد مردم در بحرهای اونم اروپا بمورم، یک تعداد دیگه همون شهروند همین وطن هستیم. همین هیچ چیز دیگه ما از این وطن کار به خدا قسم از اگه این دوستیایی که به سرمون شده که خب ایجا جای گاو زدن نیست.
در مورد شرایط زندگیتان بگو، محل بوده باشتان چطور است، خوراکتان درست است یا نه؟
امیر گفتم که جای مسئله نان خوراک نمیاله، گفتم که ما از خانواده ما پول تلویسیم، پول می طلبیم، نه کالاس، نه نان است، نه دوای تداوی است، نه تشخیص درست است. یک با تعداد مردم همش به خدا قسم از تکلیف جگر، یعنی توبرکلوز و بیشت ای مریضی های سخت است. خودم استفاده شما یک دفعه پرسان کنی یا اومد یک تعداد برادرها را دیدن همان زی تمام کدگی خلاص کدگی هستن یا همان مشکل همه طرف هست. در ایجا
در چند سالی که خودت در زندان هستی از جمع خانواده از افغانستان کسی به دیدنت آمده و یا کدام پایواز هم داشتی در این مدت؟
ما در جریان نمیگیم، یک پایواز آدم با آمدن از افغانستان $2,000 مصرف داره، سفارت ویزا نمیدن، اصلا دایی پشت دروازه ده که نام دایی بوده دو بوده والا کسی ما که این تیم پیلو پنج سال خود من هیچ کسی نتانستم دیدن های نزدیک.
نماینده سفارت هم در زندان نزدتان نیامده؟
نماینده سفارت 6 ماه پس و مگه کدام کارشان اگر بغل خدایی.
ما مشکل این محبوسین افغان را باشه که مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان مطرح کردیم. آقای مستغنی در این مورد گفت
چندین سال داریم تو جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان در زمینه انتقال محکومین به حبس به اساس یک موافقتنامه انتقال محکومین به حبس که میان دو کشور چند سال پیش به امضا رسیده است همکاری دارند. در سالهای گذشته چندین بار پس از طی مراحل کارهای ابتدایی که توسط کمیسیون مشترک صورت گرفته، دسته دسته از افغانهای محکوم به حبس در تاجیکستان به افغانستان انتقال یافتند و در مقابل اعضای جمهوری تاجیکستان که در افغانستان محکوم به حبس بودند به کشورشان منتقل شدند. این کار یک کمیسیون مشترک که از جانب هر دو کشور توظیف است منظم انجام میده و پس از هر چند مدتی بالای یک گروه یا یک دسته از این محکومین به حبس که کار صورت میگیره، مراحل تثبیت هویتشان طی میشه، رضایتشان به اساس موافقتنامه به دست میآید و همچنان از اجرا شدن سایر مواد این موافقتنامه حصول اطمینان صورت میگیره. گروه یا دسته ای که در مو دوره مد نظر هستند برای انتقال از اعضای جمهوری اسلامی افغانستان که در تاجیکستان محکوم به حبس هستند به کشورشان منتقل میشوند و همچنان از اعضای جمهوری تاجیکستان که در افغانستان محکوم به حبس هستند به کشور انتقال می‌یابند. این قطعنامه در مورد عملی شده و انتقال صورت گرفته و این روند ادامه دارد.
ما به خاطر وضاحت بیشتر در این مورد موضوع را با جنرال عبدالعلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس افغانستان نیز در میان گذاشتیم و نظرش را در این مورد گرفتیم. آقای کوهستانی گفت
اصلا تقاضای همکارای ما از کشور تاجیکستان است که در مقابل یک نفر محبوس ما یک نفر محبوس شما را میتین، اما تعداد محبوسین افغانای ما در کشور تاجیکستان زیادتر است نسبت به تعداد محبوسین تاجیکستانی که در محابس ما قرار دارند. سر این پروسه کار جریان داره و اکثرا کسایی که هستن اینجا که شما جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی دارن، اما پیش از اونا که هستن سر جرایم جنایی و جرایم مخدر و چیزا هستن.
اطمینان شما با این برادرها چی است؟ چون اینا دو سال پیش هم با ما تماس گرفته بودن و این مشکل خود مطرح کردن. اینا در آینده در این پروسه قرار خواهد گرفتن؟ به امیدواری بر از اینا است که اینا هم انتقال داده خواهد شدن؟
پرمه ما اصلا بر از این هموطنان عزیزم کنم نمای تجویستان در بسر میبرایی است که ما نهایت تلاش خود می کنیم و با اشترام از کنم تیمایی که فعلا در کار هستن که ما بتانیم یار انتقال بتانیم به محابس خود ما و مطابق قوانین نافذه کشور خود ما اینا تطبیق حکم شده باشد. ما چند روزه پیشتر دو هفته پیشتر در حدود 200 نفر محبوسین ما از ایران انتقال دادیم فعلا در محابس خود ماست و این پروسه هم ادامه داره. ما انشاءالله کمک میکنیم و توان ما باشد در قسمت انتقالشان تلاش خواهد کردیم.
شنونده های عزیز، این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل محبوسین افغان در زندان تاجیکستان برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. رادیو آزادی.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم برنامه در جستجوی گم شدگان، السلام علیکم. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، به خصوص برای آقای ظریفی نظر. نام بنده خیرالله گمشته دارم به نام هدایت الله فرزند ارباب محمد علی از ولایت بدخشان اولسوالی یوان قشلاق زو. مدتی 5 ماه می شود که به طرف ایران رفت، از او کدام احوالی در دست نیست. هر مسلمانی که درباره هدایت الله نام احوال داشته باشد لطفا به رادیو آزادی به شماره خودی بنده به تماس شود. 0705527256 نمبر دوم 0767371384 به تماس شود. گمشته دارم به نام هدایت الله فرزند ارباب محمد علی از ولایت بدخشان اولسوالی یوان قشلاق زو. مدتی 5 ماه می شود که به طرف ایران رفته، از ایران گم هست. هر کسی که درباره هدایت الله نام احوال داشته باشد لطفا به رادیوی آزادی یا به شماره خودی بنده به تماس شود. 0755-72-856 شماره دوم 0766-77-311-84.
میرآباد که مدت 5 سال پیش از ایران در دیمار شدیم، از یک نفر مبلغ 220,000 تومان قرضدار هستم. رئیس عبدالله، اگر خودش یا اعضای تعامل صدای مرا میشنوند لطفا به شماره تلفن 0771-29-41-49 به تماس شوند.
بنده محمد عثمان از ولایت آریاب ولسوالی اندخوی بر تماس شدم. یک رفیق داشتم تقریبا در ماه 10/13/95 طرف ایران رفته بودم، اونجا در راه ایران دستگیر شدیم. در پاسگاه ایران ما را گرفت، 10 نفر ما را گرفت. باز یک رفیق داشتم به نام طاهر، او هم با من بود. بالاخره در اردوگاه سراوان یک شب با اون خوابیدم، اون پایش درد کرده بود، آگار شده بود. بعد او پول داشت 25 تومان، کسی 25 تومان نداشته باشد از اردوگاه خارج نمی کرد. اون پول داشت، من نداشتم. او از من یک بار در طرف اردوگاه زایدن برد، من یک دو شب ماندم. باز فردا روز فردا من در زایدان آمدم و از زایدان طرف نیمروز رفته بود. من 3 شب در زایدان ماندم، باز نیمروزم گشتم، او در نیمروزم نبود. از شما خواهش میکنم، او از سرپل بود، از اولوفوالی بلخاب بود، نمیدانم اسم قریهش. از شما خواهش مندم چندین بار نشر کنین. اسم من محمد عثمان است، با او همراه بودم. نشانه شمین است که من هم تنها می رفتم، اون هم تنها می رفت. بعد دیگر آرزو میکنم او را دوباره به من زنگ بزنه، ببینم شماره بنده 07-83-73-252. تکرار میکنم 07-83-73-252. و سلام.
همی پیغام ما را نشد که از ما از ولایت مجیب رحمان از ولایت پکتیا و مرکز بگردز و تماس شده ایم. از ما بیادر ما هم 1.5 سال میشه که نادره گردیده. عبدالمنصور ولد حجی عبدالرحمن از ولایت پکتیا 1.5 سال میشه که نادره گردیده. هر کس اگر خودش میشنوه، اگر کدوم اندیوالایش کدوم معلومات داشته باشه، به این شماره برای ما تو تماس و 077-10-02-179. باز تکرار میگرم 077-10-02-179.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر، بومشگن داریم عبدالوسیع ولد سید اسرائیل از آباد طرف کابل سفر نموده، در مخور غزنی ناپدید گردیده. هر کس آواز ما رو میشنوه یا خودش آواز ما رو میشنوه، کدام دوستانش میشنوه، به این شماره به تماس شود 0799-355-786. سلام آقای ظریفی نظر، گمشنگ داریم خدابخش ولد محمدی صاحب ولایت بدخشان ولسوالی یابان خیره عیر سادات. مدت 20 روز میشود از کابل طرف خانه سفر نموده و جرخوش که واقعا نفادیب گردیده، یا خودش آواز ما رو میشنه یک کنم دوستانش میشه 0775-49 و تماشو یا $1,000 امریکای جایزه داره. و سلام.
یک گمشده دارم به نام زبیولاه مجاید، سخنگوی طالبا از ولایت سمنگان ولسوالی ریدوه و قریه پایتنگی. مدت 6 ماه شده نفادیب نشده. هر کسی اول داره که حضور داره در این شماره به تماشا 0-70-42-34-746 قرار می نمایم شماره 0-70-42-34-746.
یک گمشده در پیش من است، نسمن عبدالرازق است از ولایت بدخشان و رسوالی جرم قضیه دشتک. کم برادر پیشتر گفت خورد است، تقریبا سمده 14 یا 13 سال است. هر برادر که گم کده می رکم نفر و نمیش شماره ترماس شو ما در خدمت شدم.
عبدالله استم از ولایت بدخشان ولسوالی کیجم. یک گمشده دارم به نام نجیب الله، مدت 3 روز میشه به طرف فیض آباد رفته، از او کدام احوالی نداریم. خودش میشنوه و یا کدام دوستای دیگه ایش میشنوه، در این شماره زنگ بزنه او دما اول بوده 0-70-53-82-473. شکر.
یک بچه دارم به نام عبدالرحیم که مدت 2 سال میشه گم شده، اگر کسی اولش ببینه $1,000 انعام میشه.
و ما چندین پیام به خاطر حفظ الله جان ولد خلیف محمدانبر از ولایت فاریاب ولسوالی گرجان قریه دمیران اینجانب فقردوس پیام گذاشتیم، چندین پیام های ما نشر نشد. یکی از برادرای ما حبیب الله به نام حبیب الله بای از ولایت هلمند بود، برای ما یک اطلاع خام دادن. و اگر یک برادری ما گفتن در تلفن شما پیام گذاشتن که ما به همراه حفیظ الله جان در فلانی جای بندی بودیم، در فلانی جای همون بزادی محمدتون اگر مزاق نکنن مسلمان است، در مسلمانی واقعی است، افغان است، افغان سیرت افغانیت داره، مزاق در این کار خوب نیست. چرا گمشده ای ما 25 سال می شود که در جنگ های تنظیمی در امام صاحب قندوز گمشده مفقود می باشد و شاید گفتی از روز کدام محبس باشد. برادری بزرگوار، شما پیام نه قریهتان گفتین و نه ولایتتان گفتین و نام و نشانتان گفتین. و شما اگر حقیقت داره، اگر مسلمان هستین، اگر مزاق نمی کنین، مزاق در مذهب ما حرام است. برادری بزرگوار، اگر شما همراه عبدالله جان در فلان محبس اگر بندی می بودین، شما نام خود را بکنین، قریه خود را بگذارین، ولایت خود را بگوین که ما در حفظ الله جان قریب شد. پیام های ما را چندین بار نشر کنین که حفظ الله جان در گوشه و کنار کلام جا باشه، پیام ما را بشنوه. خدا کند که به ما به همراه ما تماس شود. دیگر سلام خدا از طریق رادیو شما برای ملا سخیدا جان از اولسوالی درزاب قریه قریور سلام تقدیم میکنیم و دیگر برادر عزیزم که در سال 56 به کابل برای از ما برای ما یک جا بودیم و قاری سفر محمد خان از اولسوالی ارگوی بدخشان میشود. قاری سفر محمد خان برادر عزیز حافظ قرآن و شما بودین و برادر بسیار شیرین دیری نبودین و شما صدای ما را از طریق عبادی میشنوین. شما شماره ما را بگیرین و همراه ما تماس شوید. 077-42-15-16-2 تکرار میکنم 077-42-15-16-2.
عین الدین هستم، ولد ملت عبدالغفور. برادر مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین که ولد ملت عبدالغفور میباشد، ولایت بدخشان و ولسوالی ارگو قریه آخبریا. برادر مفقودی هم در 1382 هفته بر 33 ساله بود عظیم پاکستان شد. در 1380 کعبه شریف را عمره زیارت کرد. در 1381 حج فرضی را در کعبه شریف ادا کرد. در 1386 11/20 زن آن را برادرش به شوی داد. در 1387 2/10 سه دانه کسید از کشور نروژ برای ما روانه کرد. در کسید های خود گفتم که یک ماه دو ماه سه ماه فقط عظیم وطن میشم. از آن به بعد هیچ خبری درک در دست نیست. برادرم ظریف نظر، معیوب هستم، معلول هستم، مریض هستم. این پیامی مرا خدای حاجی تاج الدین میشنود و یا کدام دوست رفیقش میشنود به این شماره در تماس شود. 078-91-45-136 دوباره تکرار میکنم 078-91-45-136.
سلام آقای ظریف نظر، اسمم سناالله از ولایت بدخشان ولسوالی اوان قریه سادات خوشگاه خیر استقلال مسجد یاوه کمراتون به تماس کردم. گمشده دارم به نام شاقلندر از کشلاق متذکره می باشد که مدت 2 سال می شود به طرف ایران رفته و از اون کدام اطلاعی در دست ندارم. اگر خودیان صدای من را می شنود و یا کدام کس از اون اطلاع دارد با این شماره همراه ما به تماس شود 077-54-56-824.
رجمه محقق بودم از ولایت دایکنی و رسول سنتخت و بندر قریه بندر. گم شده دارم به نام جلالی مامایم است که تقریبا 18 سال است که در مرز ایران و افغانستان و مرز دمین نمروز اینجا است. گم شده خدمتشون هنوز خبر نداریم از اون. اگر کسی همی را اطلاع دارن یا خبر دارن به شماره 070-54-24-900 با ما تماس بگیره، $4,000 امریکای جایزه داره. تشکر آقای نظر.
گم شده ای داریم به نام مومیر الله، مدت 1.5 سال می شود که گم شده، از او هیچ حوالی نیست.
اولتر از همه سلام و احترامات خود را خدمت کارمندان رادیو آزادی تقدیم میکنم و تشکر میکنم از اینکه یک برنامه خوب برای گمشدگان مردم ایجاد کردند. احمد نوید هستم از ولایت کابل از ناحیه پنجم قلعه وزیر. برادر گمشده ای دارم به نام غلام فرزند قربان. تکرار میکنم به نام غلام فرزند قربان. نام مادرش کامله است. او 3 فرزند دارد به نام بلال، سوسن و نرگس. غلام مدت 8 سال میشه از شهرک حاجی نبی لادرک شده. عمرش تقریبا 37 یا 38 سال است. چشمهای کلان، قد متوسط، چهره گندمی و مویای سیاه داشت. اگر صدای مرا خود غلام نالایم میشنود یا کدام کسی او را میشناسد و یا از وی معلومات دارد، پس به شماره موبایل 0-789-322-184 و یا 0-785-28-10-50 به تماس شوند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5.
ده مازیگر